ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت امور خارجه ایران از توافق میان ترکیه و روسیه درباره ادلب استقبال کرد. وزارت دفاع روسیه میگوید هواپیمای نظامی این کشور به اشتباه توسط ارتش سوریه منهدم شده است. محمد جواد ظریف برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک را تایید کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست‌ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند که تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندرو بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لاذقیه در آسمان سوریه بودند، با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه، خود را امن نگاه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه اقدام اسرائیل را خصمانه و غیر مسئولانه خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تایید برگزاری این جلسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که قرار است نتایج این نشست به هیئت نظارت در تهران گزارش شود و مقامات عالی در این زمینه تصمیم گیری کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روز اول مهر راهی نیویورک خواهد شد به روز برگزاری نشست پیرامون برجام اشاره نکرد. ادامه روند بازداشتن متقاضیان ادامه تحصیل از ورود به دانشگاه‌ها نه تنها تبعات روحی و روانی برای آنها دارد، بلکه می‌تواند جامعه را نیز از نیروهای جوان و پرانگیزه برای فعالیت دور نگاه دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیده است که این موضوع چه آسیبی به جامعه ایران می‌زند. سعید پیوندی:
موضوعی که در واقع به دانشجویان بهایی مربوط میشه به خاطر اینکه اونا بزرگترین قربانیان تبعیض آموزشی در ایران هستن به خاطر باورهای مذهبیشون، به درجات مختلف شامل بخش مهمی از جامعه ایران میشه که فاصله دارن از مذهب رسمی، باورهای مذهبی دیگه‌ای دارن که حتی به رسمی شناخته است، مثل شده است مانند سنی ها، و یا اینی که کسانی که اصلا رابطه خیلی شاید سطحی با مذهب دارن و اصلا مذهبی نیستن. همه اینها در 40 سال گذشته به نوعی از چرخه نخبگان ایران خارج شدن، مجبور به مهاجرت شدن یا در جامعه منزوی شدن، و به خاطر همین هم این فقر مدیریتی و فقر نیروی انسانی که در ایران مشاهدش هستیم از جمله به خاطر همین ماشین جهنمی حزبیه که بهترین در واقع فرزندان این کشور را از این چرخه خارج میکنه و کسانی فقط میمونن که یا وابستگی های خویشاوند یا خویشاوندی دارن با مسئولین حکومتی، یا باید تظاهر بکنن و یا در واقع باید قبول بکنن شرایط را و کار بکنن، و این فضایی رو به وجود میاره که هم فرار مغفر را در ایران تشدید کرده و هم در خود ایران یه سرخوردگی عمیق بین نخبگان، تحصیل کردگان و متخصصین به وجود آورده.
آقای پیوندی، بذارید از منظر دیگری هم به این ماجرا نگاه کنیم. دولت لایحه‌ای رو هفته پیش تصویب کرد که بسیاری از کارشناسان از جمله خود شما ارزیابیتون این بود که این لایحه از صد شورای نگهبان نخواهد گذشت. بر اساس این لایحه بناست که دیگه هیچ دانشجویی جز به دلایل علمی از تحصیل منع نشه. اما در این میون شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 67 مصوبه‌ای رو داشته که محدودیت‌هایی رو برای ادامه تحصیل در نظر گرفته و حالا این مصوبه است که در واقع سند اصلی شورای نگهبان هست برای استناد به اون و رد کردن بقیه مصوباتی که در این زمینه داره مطرح میشه. پرسش من اینه که در حال حاضر که حسن روحانی خودش ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رو هم بر عهده داره و 6 تن از وزرا، تعدادی از اعضای کابینه و همینطور برخی از نمایندگان مجلس هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن، چرا تغییری در مصوبه سال 67 این شورا ایجاد نمیشه و چرا راه برای ورود همه دانشجویان به دانشگاه ها هموار نمیشه؟
من فکر کنم در واقع سازوکار قانون گذاری در ایران یک بالان هزار تویه که خیلی سخت میشه از منطقه سر در آورد و در این مورد خاص به نظر من آقای روحانی و دوستانشون در دولت میدونن که همچین قدرتی رو شورای عالی انقلاب فرهنگی داره که دخالت بکنن، ولی همزمان به نظر من طرحش در شورای انقلاب فرهنگی میتونه واکنش‌های کسانی مثل آیت الله خامنه‌ای پشت سر داشته باشه که اگه یادتون باشه در تمام لحظات حساس سالهای پیش زمانی که مسائل آموزشی، مسائل دانشگاهی مطرح بودن مستقیما وارد عمل شد و اجازه اجرای شدن تصمیمات دولت رو نداد، مثلا در ماجرای بورسیه ها، در ماجرای سند 20. یعنی آقای خامنه‌ای یه حساسیت ویژه‌ای در این مورد داره و شخصا دخالت میکنه و بنابراین حتی اگر این کار تصویب هم بشه از توسط شورای انقلاب فرهنگی، به نظر من اول آیت الله خامنه‌ای تلاش بکنه از طریق شورای نگهبان و در وهله دوم احتمالا خودش به طور مستقیم جلوی چیزی رو بگیره که از نظر او به نظر من بسیار اساسی، یعنی راه ندادن یا محدود کردن اقلیت‌هایی که دینی که رسمی شناخته نشدن یا گرایش‌هایی که از نظر او منحرف هستن و حضورشون در دانشگاه و در نیروی انسانی ایران میتونه به نظر ایشون مضر باشه.
و آقای پیوندی، شاهد هستیم که برخی از دانشجویانی که ستاره دار قلمداد شدن اعلام کردن که اجازه ورود به دانشگاه رو پیدا کردن، از جمله ضیاء نبوی. فکر میکنید که آیا این اقدامی هست برای کسانی که در واقع حواشی خبری در موردشون شکل گرفته و افرادی که حالا دست به تحصن میزنن اعتراض علنی میکنن، و یا میتونیم اون رو به عنوان گشایشی در کار دانشجویان ستاره دار در نظر بگیریم؟
به نظر من باید کمی منتظر بود تا در واقع کارنامه این حرکت دولت رو بشه با انصاف و دقت و با داده‌های عینی بررسی کرد و شتاب زده در موردش داوری نکرد. به خاطر همین هم است که در حقیقت باید نه تنها در مورد دانشجویان ستاره دار، به هر حال یه تعدادی هستند که شناخته شدن و تعدادی زیادی هم که ما نمی‌شناسیم، ولی مسئله اینه که فقط در واقع مشکل محدود به این افراد نیست و ما اشکال مختلف غربار کردن و محدود کردن داریم که باید دید آیا این مصوبه نقطه پایانی خواهد تونست بر اینها بگذاره و یا در بر همون پاشنه قبلی میچرخه با چند اقدام جزئی و بسیار محدود.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به گزارش فعالان حقوق بشر، به دنبال اینکه نسرین ستوده وکیل دادگستری 3 ماه پیش و همسرش رضا خندان نیز در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، حال مقام‌های قضایی و امنیتی فشارها بر فرزندان این دو به ویژه بر دخترشان مهراوه را افزایش دادند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در صفحه فیسبوک خود نوشته روز یکشنبه وقتی که فرزندان نسرین ستوده منتظر ملاقات با مادرشان بودند، اسم آنها برای ملاقات خوانده نشد و مهراوه برای رعایت حجاب کامل مورد تهدید قرار گرفت. فردی که خود را مدیر کل سالن ملاقات معرفی می‌کرد، مهراوه را تهدید کرد که اگر حجابش را رعایت نکند از ورودش به سالن ملاقات جلوگیری می‌کند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهی روان شد از این رفتار با فرزند نسرین ستوده می‌گوید:
من بسیار متاسفم که برای یک دختر جوان که هم پدر و هم مادرش به صورت غیر عادلانه در زندان هستند، مشکلاتی فراهم کردن که او بالاخره نتوانست مادر رو ملاقات کنه.
خانم عبادی، از نظر حقوقی اصولاً آیا میتوان جلوی دیدار فرزند رو با مادر زندانیش گرفت، اون هم به بهانه عدم رعایت حجاب؟ هرچند که گفته شده که حجابی که مهراوه داشته درست مثل همون چیزهایی بوده که در نوبت‌های قبلی ملاقات از اون استفاده می‌کرده.
به هیچ وجه کار اینها قانونی نیست. از دستگیری نسرین، از بازداشت خودسرانه همسرش آقای خندان و همچنین کاری که با بچه‌های او کردن، علت این که یک دختر جوان رو راه ندادن که مادرش رو ببینه، واقعا علاوه بر یک کار غیر قانونی میشود گفت یک کار غیر انسانیه. متاسفم، امیدوارم که روزی متوجه بشوند که این چنین رفتارهایی پایه های حکومت رو محکمتر نمی کنه که بلکه لرزان می کنه.
خانم عبادی، بازداشت نسرین ستوده و همسرش رضا خندان با واکنش‌های مختلفی هم در داخل کشور و هم خارج از ایران مواجه شده. از جمله عفو بین‌الملل، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این زوج شده و از مجامع بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواست که این اقدام جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کنند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از کشور هم بیانیه‌هایی صادر کردند در حمایت از نسرین ستوده. شما تصور می‌کنید که این اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده که فعالان مدنی اون رو مضحک خوندن، تا چه حد می‌تونه مقامات حکومتی رو و قوه قضاییه رو وادار به اینکه یک بازبینی در پرونده نسرین ستوده بکنه؟
دستگیری نسرین و همچنین همسرش کاملا برخلاف قانونه. متاسفم که بگویم دادگستری در ایران سال هاست که استقلال خودش را از دست داده و دادگاه‌ها تبدیل شدن به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات. در چنین شرایطی ما شاهد بی‌عدالتی‌های فراوانی از جمله دستگیری نسرین هستیم و اینکه آیا در دادگاه تجدید نظر قرار از تعدیلی بشود، تعدیلی در شرایط داده بشه، به نظر من فشارهای بین‌المللی خیلی میتواند موثر باشه و من به سهم خودم تشکر میکنم از تمامی افرادی که به سرنوشت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران از جمله نسرین بی تفاوت نیستند و اعتراض میکنم.
خانم عبادی، در هفته‌های اخیر و ماه‌های اخیر تعداد زیادی از وکلای دادگستری در ایران بازداشت و زندانی شدند. آیا تعداد این بازداشت‌ها را باید علامت و نشانه‌ای از طرز فکر به خصوصی دانست؟
طبیعتاً بله، زیرا که حکومت بسیار عصبانی است از اینکه وقتی کسی به اتهام سیاسی دستگیر می‌شود، وکلا چرا از این دفاع می‌کنند و همه مهمتر وکلا چرا مصاحبه می‌کنند و استدلال معمول امنیتی این است که وکلا هر چه بخواهند در دادگاه می‌گویند. چه نیازی هست که برند مصاحبه بکنند و اطلاع رسانی بکنند؟ و به پاسخ بایستی گفت درسته که وکیل در دادگاه حرف می‌زنه، ولی وقتی که دادگاه استقلال نداره، از بعد تصمیم گرفته، جز استمداد از وجدان عمومی و انجام مصاحبه کار دیگه نمیشه کرد و به همین دلیل است که تعدادی از وکلا الان در زندان هستند و این رسم نامبارک مدت هاست که اجرا شده و تقریبا از ابتدای انقلاب هر زمان که وکیلی شروع کرد به اطلاع رسانی و مصاحبه، به نوعی براش مشکلات عدیده‌ای فراهم کردن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.